ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پیش‌فروش 40,000 خودروی داخلی برای کاهش التهاب بازار خودرو.
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه مرزی سراوان و هلاکت و زخمی شدن 7 تروریست.
تأکید دوباره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حفظ توافق هسته‌ای
و شانس ایرانی‌ها برای کسب 7 مدال در روز آخر بازی‌های آسیایی. جدال تیم‌های والیبال و بسکتبال برای مدال طلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و ائمه هدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساسان رئیسیان و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شامگاهی رادیو ایران را با آگاهیتان می‌رسانیم.
دبیر انجمن خودروسازان از تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو خبر داد. آقای نعمت بخش گفت با توافقات انجام شده، پیش فروش ویژه 20,000 دستگاه از محصولات سایپا از این هفته آغاز می شود. وی افزود 20,000 دستگاه از خودروهای ناقصی ایران خودرو نیز که قطعات آنها تامین شده است به فروش می رسد. در همین حال سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت به منظور حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا فروش خودروی پیش خریداری شده را به شخص دیگری نخواهند داشت. پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح‌های ویژه‌ای برای کنترل قیمت خودرو خبر داده و اعلام کرده بود با همکاری دو خودروساز بزرگ کشور تلاش می‌کنیم بازار خودرو متعادل شود. خبر دیگر این که امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از ورود مجلس به بحث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان خبر داد و گفت خودروسازان قطعات خودرو را با دلار 3200 تومانی خریدند و پس از انبار کردن خودروهای کم مشتری می‌خواهند آنها را بر مبنای قیمت فعلی دلار بفروشند.
در 3 هفته از اجرای شدن بسته جدید ارزی، حدود 1.5 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما خرید و فروش شد. بنابر اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، صادرکنندگان و واردکنندگان در 20 روز اجرای این بسته حدود 1.5 میلیارد دلار در سامانه نیما خرید و فروش کردند. طبق اعلام این پژوهشکده، روند تغییرات قیمت ارزهای ارائه شده در سامانه نیما نشان می‌دهد در این مدت قیمت یورو به مرور کاهش یافته و مکنون نرخ آن در این سامانه به کمتر از 9000 تومان رسیده است. خبر دیگر این که بانک مرکزی تکلیف پرداخت ارز دانشجویی را تعیین کرد. بنابر اعلام این بانک، ارز دانشجویی بابت نیم سال اول تحصیلی سال جاری میلادی تا 31 شهریور امسال پرداخت می شود. بانک مرکزی تصریح کرد پس از تاریخ مذکور ارز دانشجویی به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می شود.
خطیب نماز جمعه تهران از قوه قضاییه خواست در مبارزه با مفسدان اقتصادی تا آخر در صحنه بماند. آیت الله سید احمد خاتمی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد از اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با فساد تشکر کرد و گفت اکنون که این قوه به خوبی وارد میدان شده است، باید با قاطعیت و عدالت تا آخر خط برای مبارزه با مفسدان در صحنه باشد. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه همچنین به جلسه سوال از رئیس جمهور که سه شنبه در مجلس برگزار شد اشاره کرد و آن را نمایش زیبای مردم سالاری دینی دانست و گفت برخلاف خواست دشمن این جلسه با متانت در گفتار و رفتار نمایندگان و رئیس جمهور برگزار شد.
نمایندگان محترم واقعا سوال کردند و رئیس محترم جمهورم جدی وارد صحنه شد. هم متانت در گفتار نمایندگان بود، هم گفتارشون، هم رفتارشون، هم متانت در گفتار و رفتار رئیس محترم جمهور بود. از 5 تا سوال نمایندگان محترم از 1 پاسخ قانع شدند و از 4 تای دیگر قانع نشدن. معلوم میشه بین انتظارات نمایندگان و واقعیت‌های موجود خلع هست. دولت مردان محترم باید با تلاش شبان روزیشون انشاءالله این خلع رو پر کنن.
آیت الله خاتمی همچنین یک بار دیگر بر ایستادگی ایران بر خطوط قرمز خود تاکید کرد و افسود آمریکا، اتحادیه اروپا و همه دنیا بدانند نظام اسلامی از خطوط قرمز خود که از جمله آنها اقتدار و توان موشکی است سر سوزنی عقب نخواهد نشست.
جدداً آقا تأکید کردند ما با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهیم داشت، چون این دولت دولت عهد شکن است و ارزش‌های اخلاقی برای او معنا ندارد. فرمودند مذاکره با اتحادیه اروپا بلا مانع است، ولی اقتصادمون رو، مسائل سیاسیمون رو گره به اینها نمیدیم. اعتمادمون به خداوند و ظرفیت‌های فراوان این مردم هست. و این نکته هم گفتنیست، امریکا بداند، اتحادیه اروپا بداند، همه دنیا بدانند نظام اسلامی از خطوط قرمزش که از جمله اونها اقتدار موشکیست سر سوزنی عقب نخواهد نشست.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از رونمایی پیشرفته ترین رادار دوربرد بومی برای رصد تحرکات دشمن در ورای مرزهای کشور در آینده نزدیک خبر داد. امیر سرتیپ سبایی فرد که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بود، با خاطر نشان کردن این موضوع که سابقه تاریخی ایران نشان می دهد پیشرفت های نظامی ایران همواره جنبه دفاعی داشته است و نه تهاجمی، گفت
باعث افتخار است خدمت ملت بزرگوار عرض نمایم صنعت پدافند هوایی کشور کاملا از وابستگی رها شده و از مرحله تولید قطعه و مهندسی معکوس سامانه ها به مرحله طراحی و تولید بومی تجهیزات و سامانه های پیشرفته دفاع هوایی در سطح استانداردهای جهانی نائل گردیده است. در آینده نزدیک ایران اسلامی شاهد رونمایی و عملیاتی شدن پیشرفته ترین رادار دور بور که برای رصد تحرکات دشمن از هزاران کیلومتر فراتر از مرزها طراحی و تولید شده خواهد رسید. کشور عزیز ایران به همت جوانان خود هم اکنون در تولید و ساخت انواع موشک‌های زمین به هوای برد کوتاه، متوسط و برد بلند پیشرفته به خود کفایی رسیده و ان شاء الله در اواخر سال جاری عملیاتی شدن سامانه موشکی پدافند هوایی دوربرد بومی به اطلاع ملت سلحشور خواهد رسید. کشور ایران به هیچ وجه به دنبال جنگ افروزی نیست و عملکرد تاریخی نظام مقدس این ادعا را به اثبات رسانیده است، لکن هر گونه نیت تجاوز و تهاجم و به خطر انداختن تمامیت ارضی کشور قابل تحمل نخواهد بود و متجاوزین پاسخ سختی دریافت خواهند نمود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت نزدیک به 2000 پروژه گردشگری در کشور در حال اجراست. علی اصغر مونسان که برای بررسی وضع حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آذربایجان غربی سفر کرده است، افزود:
ما در هفته دولت بیش از 190 پروژه رو بهره برداریش شروع کردیم. بالغ بر 1790 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری این پروژه ها بود. هم اکنون بالغ بر 1900 پروژه در اقصی نقاط کشور با حجم سرمایه گذاری 43000 میلیارد تومان در حال اجراست که تمام تلاش بنده و همکاران این هستش که تا پایان دولت 12 موفق بشیم 1200 از این پروژه ها رو انشالله به بهره برداری برسونیم و بیش از 70000 تخت به مجموعه تخت‌های اقامتی کشور با انجام این پروژه ها اضافه خواهد شد.
نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی در منطقه مرزی سرامان و هلاکت و زخمی شدن 7 تروریست خبر داد. بنابر اعلام نیروی زمینی سپاه، در ساعات اولیه بامداد جمعه یک تیم تروریستی که از مرزهای کشور همجوار قصد نفوذ به داخل و ارتکاب اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی داشت، با هوشیاری رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مواجه و طی یک درگیری منهدم شد. در این درگیری که در منطقه عمومی سراوان در استان سیستان و بلوچستان در منطقه صفر مرزی روی داد، 4 تن از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند و 3 تن دیگر زخمی شدند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان گفت اسلام آباد از هر فرصتی برای استحکام روابط با تهران استقبال می‌کند. عمران خان به ویژه بر بهبود روابط تجارت و اقتصادی با ایران تاکید کرد و افزود گسترش همه‌جانبه روابط با این کشور برای پاکستان بسیار مهم است. محمد جواد ظریف هم در دیدار با نخست وزیر پاکستان گفت دو کشور برای توسعه مناسبات اقتصادی ظرفیت‌های فراوانی دارند که باید از آنها استفاده کرد. در این دیدار طرفین بهبود روابط اقتصادی را همانند روابط سیاسی و امنیتی خواستار شدند. محمد جواد ظریف در پایان سفر 2 روزه به پاکستان و پیش از ترک اسلام آباد با وزیر اقتصاد این کشور هم دیدار کرد. در این دیدار طرفین درباره همکاری‌های بانکی، گسترش حمل و نقل، انتقال گاز و همکاری بنادر چابهار و گوادر گفتگو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار با همتای پاکستانی خود، پاکستان را همسایه‌ای مهم برای ایران دانست که برای توسعه روابط با آن هیچ محدودیتی ندارد. محمد جواد ظریف افزود هیچ کشور ثالثی نمیتواند بر روابط تهران و اسلام آباد تأثیر منفی بگذارد. وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به پاکستان با رئیس مجلس و فرمانده ارتش این کشور هم دیدار و گفتگو کرده بود. سفر محمد جواد ظریف نخستین سفر یک مقام سیاسی ایران به پاکستان در دولت جدید این کشور و در دوره نخست وزیر عمران خان است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تلاش می‌کنیم توافق هسته‌ای را حفظ کنیم. فدریکا موگرینی در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه اتریش در وین افزود تلاش ما این است که مردم ایران بتوانند با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورها روابط اقتصادی برقرار کنند. موگرینی خاطر نشان کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 12 بار پایبندی ایران را به تعهداتش در برجام تایید کرده است. در همین حال وزیر امور خارجه نیز با اشاره به گزارش جدید آژانس تاکید کرد پایبند ماندن به توافق هسته‌ای تنها گزینه ایران نیست. محمد جواد ظریف تصریح کرد اگر هدف حفظ برجام است، کشورهای طرف برجام هم چاره‌ای جز پایبندی به تعهداتشان، آن هم در عمل نه صرف حرف، ندارند.
ایران و آلمان تفاهم‌نامه همکاری در زمینه بیمه حوادث کار، توانبخشی و بازپروری شاغلان حادثه دیده امضا کردند. این تفاهم‌نامه میان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشورمان و رئیس سازمان بیمه حوادث کار آلمان امضا شد.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در برلین میان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشورمان و رئیس سازمان بیمه حوادث شغلی آلمان به امضا رسید، قرار است آلمانی‌ها تجارب خود را در بخش‌های توانبخشی بیماران حوادث ناشی از کار، بازگشت به کار کارگران و مدیریت بیمارستانی به ایران انتقال دهند. یواخیم برویر رئیس سازمان بیمه حوادث شغلی آلمان.
تفاهم نامه‌ای که ما امضا کردیم به صورت کاملا جدی باعث تبادل اقدامات آموزشی و مبادله متخصصان می‌شود.
سازمان بیمه حوادث آلمان شرایطی را ایجاد کرده که در هر دوره 10 ساله آمار حوادث شغلی به نصف کاهش می‌یابد. روندی که هم باعث استحکام نظام بیمه تامین اجتماعی می‌شود و هم کاهش مبلغ موظفی قابل پرداخت برای بیمه شدگان. نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی کشورمان:
در مرحله اول در رابطه با راهبردهایی که در این زمینه داریم، که البته در ایران هم این راهبردها از گذشته تدوین شده، با سازی این راهبردها به اضافه آموزش هایی که نیاز هست که در این رابطه هم برای مدیران این بخش ها، یعنی بخش های توان بخشی و بخش هایی که بازگشت به کار کارگران حادثه دیده رو تضمین میکنه، و هم در رابطه با پروتکل های نظارتی بر اونها و هم راه های کاهش هزینه رو در واقع منتقل میکنن آلمانیا.
آلمان هم اکنون ریاست اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ایسا را بر عهده دارد و ایران نیز عضو رسمی هیئت رئیسه این اتحادیه است. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بانک جهانی در گزارشی از عملکرد لوجستیکی کشورها اعلام کرد شاخص عملکرد مدیریت فرایندهای گمرکی ایران با صعود 32 پله‌ای به رتبه 64 در میان 160 کشور ارتقا یافته است. بر اساس این گزارش، تحویل به موقع کالا و دریافت محموله و همچنین سرعت دهی به اجرای تشریفات گمرکی از عوامل مؤثر در کسب این رتبه برای ایران است. شاخص عملکرد لوجستیک LPI معتبرترین شاخص بین‌المللی مرتبط با فرایند مدیریت گمرکی و تجاری است که در آن وضع کشورها در عرصه داخلی و بین‌المللی ارزیابی می‌شود.
کمیته‌های مقاومت اعلام کردند موشک‌های مقاومت آماده است تا به همه اهداف صهیونیستی در پهنای سرزمین اشغالی برسد. در بیانیه این کمیته‌ها آمده است اگر محاصره و تحریم غزه پایان نیابد، صبر مقاومت طولانی نخواهد بود. 22مین راهپیمایی جمعه بازگشت فلسطینیان هم برگزار شد.
فلسطینی ها به راهپیمایی های روز جمعه خود و مقاومت در برابر هجمه شهرکسازی اسرائیل در زمین های سه روستای رأس کرکر، خربسه و کفر نعمه در شهرستان رام الله ادامه می دهند. صهیونیست ها برای شهرکسازی با تصرف 10 هکتار از زمین های این روستاها در آن درخت زیتون کاشتند. طرح جدید شهرکسازی نکبت جدیدی برای سرزمین فلسطین است.
ارتش اشغالگر ما را سرکوب و از ورود ما به این زمین مصادره شده جلوگیری می کند. ملت فلسطین این سرزمین را رها نخواهد کرد. ارتش و شهرک نشینان در اینجا نمی مانند.
صدها فلسطینی به سوی این زمین ها آمدند و در برابر شهرک نشینان صهیونیست مقاومت کردند. ارتش اشغالگر هم برای حمایت از شهرک نشینان به فلسطینیان حمله کرد که 6 نفر از جمله ولید اصاف، رئیس سازمان مقاومت در برابر احداث دیوار و شهرک سازی زخمی شدند.
مقاومت در هر جایی که هست میگوییم که ما به شما نیاز داریم. ما از شما برای تحقق حقوقمان و دفاع از آنها درخواست کمک داریم. از همه آزاد مردان در سراسر جهان، از ایران تا ونزوئلا تشکر میکنیم.
خالد صبرنا، خبرگزار صدا و سیما، فلسطین.
نظامیان صهیونیست تاکنون 158 فلسطینی شرکت کننده در راهپیمایی های جمعه بازگشت را به شهادت رسانده و 17,000 نفر را زخمی کردند. این راهپیمایی ها از فروردین امسال آغاز شده است. در یک ماه گذشته 19 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند که 4 نفر از آنها کودکند.
شمار دیگری از نظامیان سعودی در جیزان کشته شدند. این افراد در عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به مواضع سعودی در شرق جبل الدود هدف قرار گرفتند. مواضع نظامیان سعودی هم در مشعل جیزان هدف قرار گرفت. حمله مزدوران وابسته به آل سعود در جنوب شرق جبل النار در جیزان هم ناکام ماند و با کمین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی تلفات سنگینی به آنها وارد شد. ائتلاف سعودی هم به قایق‌های ماهیگیری در ساحل استان هدیده حمله کردند که 19 ماهیگیر ناپدید شدند. جنگنده‌های ائتلاف سعودی ماه گذشته هم 2 قایق ماهیگیری را در ساحل غربی یمن هدف قرار داده بودند که در پی آن 13 صیاد جان خود را از دست دادند و 8 نفر زخمی شدند. در حمله توپخانه مزدوران سعودی به جنوب توهیتا هم یک کودک و والدین شهید و 4 کودک دیگر به شدت زخمی شدند. در حمله جنگنده های سعودی آمریکایی به یک خانه در هدیده هم یک کودک به شهادت رسید و پدر و 2 برادرش زخمی شدند. با تداوم محاصره غذایی و داروی یمن، وزارت بهداشت این کشور و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره موج جدید وبا میان یمنی ها هشدار دادند. طبق گزارش سازمان ملل، به جز 73 یمنی که در 2 ماه گذشته به وبا مبتلا شدند، در ماه‌های اخیر 120,000 مورد مشکوک گزارش شده است. کمیته صلیب سرخ هم ادعای بعضی گروه‌ها و رسانه‌ها را درباره حمله رزمندگان یمنی به کاروان‌های امدادرسانی در الهدیده تکذیب کرد. این کمیته تأکید کرد هیچ کاروان امدادرسانی در این منطقه حضور نداشت و در مناطق دیگر هم هیچ کاروانی هدف قرار نگرفته است.
مردم عراق با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در بغداد، دخالت‌های کاخ سفید در امور داخلی کشورشان را محکوم کردند.
در واکنش به تحرکات اخیر فرستادی ویژه ترامپ به عراق و تلاش واشنگتن برای دخالت در تشکیل حکومت جدید، هزاران عراقی در مرکز بغداد تجمع و علیه آمریکا شعار دادند.
مرید آمریکا و اسرائیل تدخل بشعب العراقی.
نمی‌خواهیم آمریکا و اسرائیل در کشورمان نفوذ کنند. با قدرت در مقابل آنها خواهیم ایستاد.
نحن عشائر العراق.
به عنوان قبایل عراق، هر گونه دخالت خارجی را در کشورمان محکوم می‌کنیم.
برت مک‌گورد فرستادی ویژه آمریکا در چندین دیدار جداگانه با سران عراقی، آنها را برای تشکیل دولتی جدید بر وفق خواسته آمریکا مورد فشار قرار داد.
حاکمان آمریکا بدانند که عراقی‌ها خواهان حکومتی مردمی هستند و به آنها اجازه نمی‌دهند در تعیین سرنوشتشان دخالت کنند.
مردم خشمگین بغداد با در دست گرفتن پارچه نوشته‌هایی با مضامین ضد آمریکایی بر ضرورت روی کار آمدن یک دولت برخواسته از رأی ملت که حاکمیت این کشور را تضمین کند تأکید کردند. این تظاهرات در حالی برگزار می‌شود که تا برگزاری نخستین جلسه پارلمان عراق کمتر از 48 ساعتی دیگر باقی مانده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت در بخش گازرسانی 99% و در بخش پالایشگاهی خطوط انتقال 75% به خودکفایی و خودتکایی رسیده ایم.
رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور بر ضرورت برندسازی در این حوزه تاکید کرد و گفت هم اکنون بخش عمده برنج تولیدی در ایران به صورت فله‌ای توزیع و به فروش می‌رسد که مشکلات زیادی به همراه دارد که اختلاط ارقام با کیفیت بالا و پایین یکی از بزرگترین آنهاست.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت از 172 سدی که در مدار بهره برداری است، 15 سد از جمله سدهای درودزن، زاینده رود، کوثر، دوستی و همچنین سدهای حوزه‌های کارون و مارون در وضع قرمز قرار دارند.
6 جوان در آب‌های ساحلی دریای خزر غرق شدند. این 6 جوان به علت شنا در مناطق ممنوعه و آشنا نبودن به فنون شنا در غلام محله شرقی آستارا، چمخاله لنگرود، خزر روستای تالش و ساحل حاجی بکنده بخش خشک بیجار رشت غرق شدند.
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال 97 هفته آینده در سایت سنجش اعلام می‌شود.
مدیر بخش نفت گاز وزارت اقتصاد ژاپن میگوید ژاپن واردات نفت از ایران را برای امنیت انرژی و مبادلات تجاری خود بسیار با اهمیت میداند.
و پلیس هلند اعلام کرد 2 نفر بر اثر حمله با چاقو در ایستگاه مرکزی قطار در آمستردام زخمی شدند و فرد مهاجم نیز با ضرب گلوله نیروهای پلیس مجروح و دستگیر شد. حالا همکارم ناصر صالحی با شماست و خبرهای ورزشی.
خیلی متشکرم. سلام همینان خوبم، شبتان بخیر. المپیک آسیایی در اندونزی امروز با تلاش ورزشکاران ایرانی برای کسب 7 مدال رنگارنگ به پایان می‌رسد. در مهمترین رقابت‌های روز آخر، نوشاد عالمیان که از جمعه با برتری 4-1 برابر نفر 10 رنکینگ جهان از ویتنام اولین مدال تنیس روی میز ایران را پس از 52 سال قطعی کرده است، برای صعود به دیدار نهایی با لین گاویونگ از چین روبرو خواهد شد. در والیبال بلند قامتان ایران در فینال به مصاف کره جنوبی می روند. در بسکتبال تیم کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی با چین روبرو می شود. در دیدارهای نهایی قایقرانی علی آقا میرزایی و آرزو حکیمی در 200 متر کایاک، تیم دو نفره مردان ایران در 200 متر کانو و تیم دو نفره بانوان کشورمان در 500 متر کایاک به آب میزنند و در واترپولو تیم مردان ایران برای کسب مدال برنز برابر چین سفارایی میکنند. کاروان ایران با 19 طلا 19 نقره و 20 برنز همچنان رده پنجم جدول مدالی را در اختیار دارد. در ادامه بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند اصفهان با نتیجه 5-4 از صد مهمانش آذرخش بندرعباس گذشت و با 22 امتیاز صدرنشینی‌اش را تداوم بخشید و ملی حفاری اهواز با حساب 3-2 بر تیم ته جدولی اهورای بهبهان غلبه کرد و با 15 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. در همین چارچوب امروز مقاومت قرچک با 2 گل پرشارهای مشهد را مغلوب کرد. شهروند ساری 3-1 بر میزبانش مقاومت البرز غلبه کرد و سنیش ساوه 3-2 برابر پارسیان شهر قدس به برتری رسید. احسان حدادی قهرمان بازی‌های آسیایی جاکارتا جمعه شب در فینال رقابت‌های دایموند لیگ در بلژیک در پرتاب دیسک با حد نصاب 63.48 متر به مقام هشتم رسید. در این ماده فدریک دکر زد جامائیکا با 68.67 متر به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم فوتبال الاهلی در هفته چهارم لیگ ستارگان قطر با 4 گل مغلوب القرافه قطر شد. در این بازی مهدی طارمی گل دوم القرافه را به ثمر رساند و در گل سوم تیمش نقش داشت. امید ابراهیمی 83 دقیقه و خانزاده 1/2 در ترکیب الاهلی در میدان حضور داشتند. سعید عزت‌اللهی هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه رستوف روسیه با عقد قراردادی قرضی به تیم ردینگ انگلیس پیوست و در دومین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج جام آفتاب در خمین پرهام مقصودلو و سید خلیل موسوی هر دو از ایران عناوین اول و سوم را کسب کردند و کنستانتین شاناوا از گرجستان نایب قهرمان شد. شاد باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد دمای هوا در 24 ساعت آینده در نیمه شمالی کشور به طور محسوسی کاهش یابد. بنابر اعلام این سازمان، وزش بادهای 120 روزه در زابل نیز همچنان ادامه می‌یابد. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 2-3 روز آینده در قالب مناطق کشورمون آسمان صاف و آفتابی رو داریم. تنها میتونم بگم بارش‌های پراکنده رو در ارتفاعات البرز مرکزی خواهیم داشت. اما نکته بعدی اینه که با توجه به رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعد از ظهر شنبه در گلستان و همینطور ارتفاعات البرز در شرق تهران و استان سمنان و بروز یک شنبه هم دامنه‌های البرز مرکزی استان‌های مثل تهران، البرز و مازندران در باران رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. احتمال بالا اومدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها در این مناطق وجود داره. توصیه میکنیم به هموطنان عزیزمون که از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه ها و دره ها در ساعات بعد از ظهر روزهای شنبه و یک شنبه در مناطقی که گفته شد خودداری کنن. اما بعد از بارش ها دیگه برای 2-3 روز در برخی نقاط شرق کشورمون وزش بادهای شدید توام با گرد و خاک رو داریم. منطقه زابل که طوفان گرد و خاک رو داره، برای تهران آسمان صاف گاهی وزش ملایم باد رو داریم.
اما امروز شنبه دهم شهریور 1397 هجری شمسی، 20 ذی‌الحجه 1439 هجری قمری و اول سپتامبر 2018 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 5:09 و طلوع آفتاب ساعت 6:36 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، بدین ترتیب به پایان این مجموعه خبری از رادیو ایران رسیدیم. امیدواریم که این مجموعه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و آرزو میکنیم که نیمه شبی بسیار آرام و خوب داشته باشید. با امید اینکه باز هم با شما باشیم با خبرهای رادیو ایران، با شما خداحافظی میکنیم. شاد باشید.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز، شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کن.